بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإتيان الأمل بداعي فلد قول النبي صلى الله عليه وآله كما قيد به في بعض الأخبار: وإن كان انقيادا إلا أن الثواب في الصحيح إنما رتب على نفس الأمل ولا موجب لتغيير هذه لعدم المنافات بينهما. حلام ما در تنبیهات اصالت البراءه بود. رسیدیم به تنبیه ثانی. موضوع تنبیه ثانی کیفیت تصحیح احتیاط در عبادات. بعد از آن که در این تنبیه دوم اشکال مطرح شد، صاحب الکفایه الله مقامه الشریف 5 جواب از این اشکال بیان فرمودند. جواب پنجم همونطوری که جلسه گذشته گفتیم مربوط بود به اخبار منبله. بعد از آنی که این جواب پنجم گفته شد، صاحب الکفایه بحث جدیدی را آغاز کردند تحت عنوان مفاد اخبار منبله. گفتیم اخبار منبله روایات متعددی است که از اهمی طاهری نقل شده است. مضمون روایات این است: من بلغه ثواب عن النبی على عمله فعمله کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. کسی اگر یه خبری به گوشش برسد، ثوابی بر یک عملی ذکر شده است، این را عمل کند، این به اون خبر عمل کند، خداوند این ثواب را به او می‌دهد. اگر چه رسول خدا در واقع چنین حدیثی را نگفته باشد. این حالا یه نمونه بود که گفتیم 6-7 مورد هست. اخبار منبله اخبار متعددی است. مضمونش همین است که اگر انسان به یه خبری عمل کرد و این خبر متضمن یک ثوابی بود، خداوند علی اعلی از باب تفضل این ثواب را به او می‌دهد، اگر چه در واقع اون خبر مطابق با واقع هم نباشه. و این اخبار من بله، گفتیم مفاد این اخبار چیه؟ این اخبار چی رو میخواد بیان کنه؟ اینجا دو نظریه بود. یکی نظر صاحب کفایه بود رضوان الله تعالی. صاحب کفایه فرمود از اخبار من بله استفاده میشود یک حکم مولوی، و اون حکم مولوی عبارت است از استحباب همون عملی که خبر بر او دلالت کرده است. پس بنابراین نتیجه اخبار منبله حکم مولوی می شود. این حکم مولوی وجوب است یا استحباب؟ استحباب. استحباب چی؟ همون عملی که خبر بر او دلالت کرده است. پس اخبار منبله در واقع بیان می کند استحباب اون عمل را به نحو حکم مولوی. این نظر صاحب کفایه. ولیکن شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه نظر دومی را دادند. فرمود اخبار منبله مفادش یه حکم ارشادی است. ارشاد به چی؟ ارشاد به حکم عقل. کدام حکم عقل؟ حکم عقل به احتیاط. عقل میگوید وقتی یه خبری به گوش تو رسید، ولو اون خبر ضعیف باشه، تو از باب احتیاط به این خبر چیکار کن؟ عمل کن. عقل این را میگوید. اخبار منبله هم همین را میگوید. چیز جدیدی نیست، حکم مولوی نیست. استحبابی را اثبات نمی کند که به عنوان حکم مولوی بگیم هذا العمل مستحب کن. نه، استحبابی نیست. بلکه اخبار منبله چیه؟ حکمش چه حکمیه؟ بگید حکمش اشاریه. ارشاد بشین حکم عقل. کدام حکم عقل؟ حکم عقل به حسن الانقیاد و الاحتیاط.
عقل میگوید تو منقاد باش، تو احتیاط کن، اگر به گوشت یه چیزی رسید خب عمل کن، چه ضرری داره؟ عقل میگه دیگه. وقتی یه خبر ضعیفی میگه این عمل مستحبه، عقل میگه خب عمل کن به این، ضرر که نمی کنی، از باب احتیاط بیا عمل کن. اگر بود واقعا هم مستحب بود که چه بهتر، اگر مستحب نبود خب خدا ثواب انقیاد را به تو میدهد، اگر اطاعت نباشد انقیاد که هست. پس بنابراین اخبار من بلند حکم ارشادی میشود. دیروز گفتیم ثمره بین این دو قرشه میشود. اگر ما قائل به استحباب بشویم یا قائل به انقیاد و احتیاط بشیم، چه ثمره بین این دو قرشه در فقه ظاهر میشود؟ ثمره فقهیش را دیروز گفتیم. خب این دو تا نظریه بود. صاحب الکفایه دلیل نظر خودشون را بیان کردن، تو این را هم دیروز گفتیم. و اما شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه قائل شدن این روایات ارشادی است، ارشاد به حکم عقل است، گفتیم چند تا قرینه اقامه فرموده؟ دو قرینه. قرینه اولش چی بود؟ بلوغ. از لفظ بلوغ ایشان استفاده کرده بود، که از لفظ بلوغ استفاده کردن و توضیح دادیم چجوری به دست می آید. از همین یک کلمه من بلغهو، از همین بلوغ چجوری به دست می آید که این حکم به ارشادی است، با توضیحاتی که دیروز عرض کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. خب بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. قرینه دوم که شیخ ادعا فرموده است، این قرینه در روایات من بلغ هست و سبب می شود که ما این روایات را حمله برچی کنیم، مولویت یا ارشادیت. نظر شیخ این است، اخبار من بلغ حکم ارشادی. دو تا قرینه دارد، یه قرینه لفظ بلوغ بود که جلسه گذشته برای کردیم، و اما قرینه دوم، خوب دقت بفرمایید، قرینه دوم فرموده از شیخ یک لفظی است که در بعضی از روایات آمده است، با در همه روایات من بلغ نه، در بعضی از روایات من بلغ یه لفظی آمده، میفرماید از اون هم استفاده ارشادی بودن میشه. چیه؟ میفرماید در بعضی از روایات اینطوره، من بلغ بود ثواب عن النبی علی عمل فعمله طلبا لقول النبی. کلمه طلبا لقول النبی، من بلغه عن النبی ثواب علی عمل فعمله، دنبالش عمله طلبا لقول النبی. شیخ میفرماید این کلمه طلبا لقول النبی همون احتیاط را میخواهد بفرمایید، یعنی خبری به گوش این آقا رسیده، این خبر خبر ضعیفی هم هست، ولیکن این به خاطر طلب قول نبی، یعنی به خاطر اینکه ممکن است که پیغمبر این را فرموده باشد، به این جهت عمل می کند. پس این کلمه طلبن لقول نبی معناش این است که این آقا دنبال احتیاط است، طلب می کند اون قول نبی را، انگیزه او بر انجام دادن چیه؟ طلب و طلب و قول، یعنی از باب احتیاط است دیگه، یعنی احتمال میدهد که پیغمبر این را گفته باشه، طلب لقول النبی یعنی احتمال میدهد که رسول خدا واقعا این را گفته، به خاطر طلب قول نبی این عمل را چکار میکنه؟ بله انجام میدهد. این یه. و اما یه لفظ دیگری هم شبیه همین داریم، در بعضی از روایات آمده است که طلب لثواب الموعود، من بلغه او ان النبی ثواب على عمل فعمله طلبا للثواب الموعود. اون روایت گفت طلبا لقول النبی، این روایت میگه چی؟ طلبا للثواب الموعود، به خاطر اینکه طلب میکند و به دنبال اون ثواب وعده داده شده میرود، طلبا للثواب الموعود. خب شیخ میفرماید اینم دلالت بر احتیاط میکند. چرا؟ چون طلبن لثواب اونجایی که انسان احتمال ثواب را میدهد دیگه، وقتی انسان احتمال ثواب را میدهد عقل دیگه از باب احتیاط این کار را بکن، اگر ثوابی بود که بود، اگر نبود تو ضرری نکرده. طلبن لقول النبی این دلالت بر احتمال میکنه، هر کجا که دلالت بر احتمال کنه پای چی وسط میان؟ احتیاط. طلبن لقول النبی یعنی احتمال میدهد که پیغمبر این را گفته، طلب می کند این را، یعنی احتیاط می کند که اون قول را به دست بیاوره. طلبن لثواب الموعود، طلبن لثواب الموعود یعنی چی؟ یعنی احتمال می دهد که این خبر مطابق با واقع باشد. و این ثواب را واقعا داشته باشد. نمیداند ولی احتمالش را میدهند. به خاطر همین احتمال میاد و چیکار میکنند؟ بگه چیکار میکنند؟ احتیاط میکنند، عمل میکنند. یعنی عملش از باب طلب است، عملش از باب احتمال است. بفرمایید عملش از باب احتیاط است دیگه. این طلبن به وضوح دلالت میکنه که از باب احتیاط است، از باب انقیاد است. پس بنا ان علی هذا، این دو تا حدیث که براتون خوندیم، بگید اولی چی بود؟ طلبن لقول، دومی طلبن لثواب. این دو تا ازش استفاده میشود که این روایات در مقام بیان حسن انقیاد و احتیاط است. پس وقتی که اینطور شد سوال میکنم جواب بدید، این روایات متضمن حکم مولوی میشود یا ارشادی؟ ارشاد به همون حکم عام میشود به حسن احتیاط. خب اینجا یه سوالی شما میکنید، خب بگید یا شیخنا، این دو تا قیدی که شما گفتید تو بعضی روایات، تو همه روایات که دو تا روایت گفته طلبن لثواب یا طلبن لقول، خب دو تا همه روایات که این را نگفته. شیخ میفرماید خب اینجا از باب حمل مطلق بر مقید است، اون روایاتی که نگفتن اینا میشن مطلق، این روایاتی که گفتن میشن چی؟ مقید. المطلق و یحمل علی مقید. مولا در یه جمله میگه اعتق رقبتن، یه جا میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، خب یه طور باید حمله بر هم کنید دیگه. اون روایات دیگر غیر از این دوتا، اونها میگه چی؟ بله اونها میگه که اگر کسی عمل کند دیگه طلبن لقول نبی اونها نیست، یا طلبن لثواب الموعود نیست. اون چهار پنج تا روایت اینا میشن مطلق. این دو تا روایت که میگه طلبن لقول نبی یا طلبن لثواب الموعود، اینها الان میشن چی؟ مقید. المطلق و یحمل و علن، اون اطلاقات باید حمله بر همین بشه. پس مجموع اخبار منبلا دلالت بر یه امر واحدی میکنن و اون امر واحد چیه؟ حسن الاحتیاط. پس بنابراین اخبار منبلا کلا از باب چی میشوه؟ از باب بله حکم ارشادی میشوه. اینم قرینه دومی که در اینجا شیخ فرموده. و اما صاحب الکفای اهل الله مقام و شریف اشخان میفرمون میفرماید این که شما گفتید صحیح هست. در بعضی از روایات طلبن لقول نبی داریم، در بعضی از روایات طلبن لثواب، اینها هم که دلالت بر انقیاد میکنن این هم صحیح هست. یعنی این طلبن لقول نبی دلالت بر انقیاد و احتیاط میکنن، این هم قبول داریم. و اما میفرماید اشکال ما به شما این است که گفتید این روایات مقید است و اون مطلقات را باید حمله بر این بکنیم. صاحب کفایه اینجا اشکال میکنه، میفرماید ما نحنفی از باب حمل مطلق بر مقید نیست. اینجا نمیتوانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم. چرا نمیتوانیم؟ توضیح را دقت کنیم. در باب مطلق و مقید قبلا بیان کردیم، بحثش گذشته. مطلق و مقید دو حالت داره. یک وقت مطلق و مقید مثبتینن، یعنی هم مطلق مثبته و هم مقید مثبته. مثلا مثل چی؟ مولا میگوید اعتق رقبتن، این مطلق. در یه روایت دیگر میگه چی؟ اعتق رقبتن، این هم میشه. الان مطلق و مقید هر دوتا مثبتن، این اعتق، این هم اعتق. یه حالت میشود که مطلق و مقید هر دو مثبت باشه. اما یه وقت مطلق و مقید مختلفن، یعنی مطلق ما مثبته، مقید ما چیه؟ نافیس. مثلا میگه اعتق رقبتن، در اون دلیل میگه لا تعتق رقبتن کافره. پس بنابراین یه وقت مطلق و مقید مثبتینه، یه وقت مختلفینه، یعنی یکی مثبت است یکی. در بحث مطلق و مقید گفتیم اگر مطلق و مقید هر دو مثبتین باشن، مطلق حمل بر مقید نمیشه. خود شیخ هم این را قبول داره. اگر مطلق و مقید هر دو چی باشن؟ مثبتین باشن، یعنی هم مطلق ما مثبت است هم مقید ما مثبت است، اینجا حمل بر یک دیگر نمیشه، یعنی به مطلق ما عمل میکنه و اون مقیدش نمیکنه مطلق. پس بنابراین قاعده در اطلاق و تقیید، هر مطلق و هر مقیدی که هم نمیشه، هر مقیدی نمیتواند مطلق را قید بزنه، شرطی دارد. شرطش این است که مطلق و مقید باید مختلفین باشند به اثبات و نه. اگر هر دو تا مثبتین شدن، اصلا و ابدا ناچنین همی را نخواهیم داد. این را خود مرحوم شیخ هم قبول دارن در ما مطلق مقاید این ثابت شده است. حالا صاحب کفایه میتوان اخبار من بلن مصبته این هست، هر دوتا مصبته. من بغلقه توام على عمله فعمله کان له اجر زاله، این مصبته است. یه روایت دیگه میگه من بلغه سوام فعمله طلبا لقول النبی، اینم مثبت میشه، هر دو مثبته اینا. لذا صاحب کفایه میفهمد اون صحیحه هشام بن سالم که دیروز براتون خوندیم که طلبا لقول النبی توش نبود، با این روایتی که طلبا لقول النبی توش هست مقید میشه یا نمیشه؟ نمیشه، هر دو تا مثبته اینا. چون که هر دو تا مثبته اینا، اون روایاتی که طلبن لقول نبی ندارد با این روایاتی که طلبن لقول نبی دارد مقید؟ بگید با من مقید؟ نمیشه. فلذا اون صحیحه هشام که دیروز براتون بیان کردیم دلالت میکند که شما وقتی اون عمل را انجام بدید ثواب مال خود عمل است و این طلبن لقول نبی نمیتواند اون را مقید کند. پس بناهن الهازا این حمل المطلق بر مقید در کلام شیخ اینجا اشکال دارد. پس ببینید در کلام شیخ دو مطلب را قبول کردی، مطلب سوم را قبول نکردی. این که شیخ فرمود طلبن لقول نبی و طلبن لثواب الموعود داریم، بگیم بله همچین چیزی داریم حق با شما. این که فرمود این دو تا کلمه دلالت بر انقیاد و احتیاط میکنه، بگیم بله صحیح است حق با شما. اما این که فرمود اون روایات باید بر این حمل شود، نخیر اون روایات نباید در این هم بشه. صحیحه هشام ابن سالم طلبن لقول نبی بود درش یا نبود؟ نبود. طلبن لثواب الموعود بود یا نبود؟ نبود. خب اون مطلق است. خب تو این روایات هست، خب باشه هیچ کس نمیدونه اون رو تایید بزنه، اون به قوت و اطلاق خودش چیه؟ واقعیه. پس این قرینه ای که شیخ فرمود در اون روایات نیست و اون روایات مطلق است و در ما نحن فی مطلق بر مقید حمل نمی شود. پس بناهن علا آزان تلخص به مازه کرنا این چه مفاد اخبار من بلند، بگید با من حکم مولوی شد یا ارشادی؟ مولوی شد. چه وجوب یا استحباب؟ استحباب. استحباب ذات العمل، نه استحباب احتیاط، نه استحباب انقیاد، نه خود عمل به عنوان ذات خود چی می شود؟ مستحب می شود. حالا تمام این کلام تنبیه ثانی را تطبیقش کنیم انشاءالله وارد در تنبیه ثالث بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اتیان العمل، این قرینه دوم ها در کلام شیخ. شیخ فرمود اخبار من بلد حکمش حکم ارشادیست. گفتیم به چه دلیل؟ دو تا قرینه، یکی کلمه بلوغ، حالا این کلمه طلبن لقول نبی. حالا صاحب کفایه میخوان جواب اینو بدن، اتیان العمل به دایی طلب قول نبی کما قید بهی، یعنی به این طلب قول نبی فی بعض الاخبار، این طلب قول نبی و انکان انقیادن، اگرچه این کلمه دلالت بر انقیاد و احتیاط میکنن، الا ان الثواب فی صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ صحیح همین صحیحی که دیروز خوندیم. اسم صحیحی چی بود؟ هشام ابن صادق. هشام ابن صادق در اصحاب امام صادق چند تا هشام داشتیم، یکی هشام ابن حکم از اون معروفی که اهل مناظره در علم کلام بود و خیلی قوی بود، از شاگردان خیلی خوب امام صادق بود، با هر زندیقی، با هر ملحدی، با هر کافری بحث میکرد، همه را محبوب میگرد. خدای قدرت بیانی به این شخص داده بود که قدرت بیانه در یک جلسه ای که هارون الرشید از مخفیگاه و پشت پرده مناظره هشام ابن حکم را با علماء اهل سنت گوش کرده بود، پشت پرده هم بود، در حضور پشت پرده مخفیانه، گفت من یه بار میخوام مناظره این را گوش بدم. وقتی که این همه علمای اهل سنت را محکوم کرد، یک مرتبه هارون الرشید فریادش کنند، گفت من زنده باشم و در مملکت من یک همچنین آدمی با یک چنین منطق و استدلالی باشد، قسم به خدا زبان این هشام ابن حکم از صد هزار شمشیر زن در علیه من بیشتر کار میکنه، زبان او از صد هزار شمشیر، من نمیتوانم زنده باشم و این در من بکرد من باشه. تا هشام فریاد هارون را از پشت پرده شنید، فهمید یه کار خراب، یعنی توطئه بود که ایشون در یه همچین مجلسی آورده بودن، خودش خبر نداشت. میخواستن خلیفه را آگاه کنن و او دستور به قتل این را بدن. از همونجا متواری شد و تا آخر آن دیگه مخفیانه زندگی میکرد. از همون جلسه دیگه ایشون متواری شد و دیگه تا آخر آن خودش را نشان نداد، چون دنبالش بودن مأموران حکومتی بگیرن و او را بکشن. اون هشام تحکم هم این هشامی که اینجا از هشامات سالم هم این اهل علم کلام و اینها نبوده، حالا تو روایات فقهی و اینها جزء اصحابی بوده است که بیشتر در روایات فقهی منظر علمی استفاده می کردن. خب الا ان الثواب فی الصحیحه، یعنی صحیحه چی؟ هشام ابن خب بفرمایی در صحیح هشام طلبا لقول نبی بود یا نبود؟ نبود. الا ان الثواب فی الصحیحه انما رتب على نفس العمل، نه طلبا لقول نبی، بر خود عمل. خب وقتی که اینطور شد این جمله را دقت کنید، ولا موجب تقییدها به، موجبی نیست برای تقیید صحیحه بهی، یعنی به اون بعض الاخبار. خب شما بفرمایید چرا موجبی برای تقیید نیست؟ چون که هر دو تا چی هست؟ مثبته. این علتش اینه، لا موجب تقییدها به لعدم المنافع بینهما، چون منافاتی بین مطلق و مقید مثبت نیست که در جای خودش ثابت شده. اگر مطلق و مقید هر دو تا مثبتین باشند، وجهی برای حمل مطلق و مقید وجود ندارد. بل لا اتا بهی، بلکه اگر اتیان کنند بهی، یعنی به اون عمل، کذالک، یعنی طلبند قول نبی، او التماسن لثواب الموعود کما قید بهی فی بعض حل آخر، یا التماسن لثواب کمون که در بعضی ادوات دیگر باشه، لعوتی الاجر و ثواب، عطا گردیده می شود به این شخص اجر و ثواب، علا نفس العمل، یعنی به مقتضای صحیح هشام ابن سالم ثواب را به خاطر طلبن لقول نبی بهش نمی دهند، بلکه به خاطر خود عمل می دهند طبق صحیح هشام ابن سالم. لا به ما هو احتیاطون و انقیاد فیکشفو، ببینم زمین یکشفو رو به کجا می زنیم، یکشفو چی؟ اجر و ثواب. این اجر و ثواب کشف می کند ان کونهی، یعنی ان کون اون عمل به نفسهی مطلوبن و اطاعتن، خود عمل مطلوب است و اطاعتن. خب حالا سوال کنیم اینجا مرور بشه بحث های گذشته، ثواب کشف می کنن از این که این عمل چیه؟ مطلوب است. اینجا داره یک شفو به نفسهی مطلوبن و اطاعتن، این کشفش به چه نحویست؟ برهان لمی یا برهان انی؟ یادتونه دو سه جلسه قبل ترتب ثواب کاشف از امر است به نحو برهان لمی یا انی؟ انی دیگه، چون ثواب معلول امر است، چون که معلوله، معلول اگر کاشف از علتش بشود برهانش برهان انی میشود. فیکشفو یعنی به نحو برهان انی، ان کونهی به نفسهی مطلوبا و اطاعتا، فیکونو وزانهو، پس می بوده باشد، وزانهو یعنی وزان این اخبار من بلغ، وزانه مثل روایاتی که مستحبات را بیان میکنه، روایاتی که مستحبات شرعی را بیان میکنه. اجر مال چیه؟ مال احتیاط یا مال خود عمله؟ مال خود عمله دی. این روایات من بلغ هم دلالت میکنه بر استحباب خود عمل، فیکون و وزانه وزانه من سرح لحیته. روایتی که داریم که شانه کردن محاسن خیلی ثواب داره، روایات متعددی داریم، او من صلا او صام، روایتی که مستحبات رو بیان میکنه، فلهو کدا، پس بنابراین اخبار من بلغ دلالت بر حکم مولوی میکند یا حکم ارشادی؟ مولوی. وجوبی یا استحبابی؟ پس میشه مثل همین روایاتی که استحباب را در اعمال دیگر میرساند، من صر رح لحیته، من صام کدا، من صلا کدا، اما روایتی که مستحبات رو بیان میکنه. ولعله بله نماز صلای اینم، ولعله شاید شمچنین است که لذالک، یعنی به خاطر دلالت اخبار من بلغ بر استحباب، اصلا مشهور به استحباب، مشهور همین را فتوا دادن که از اخبار من بلغ چی استفاده می شود؟ استحباب استفاده می شود. فهم و تأمل. خب اینجا تنبیه ثانی تمام شد، بریم وارد بشویم در تنبیه ثانی، عنوانش را بگوییم تا بعد انشاءالله به توضیحش بپردازیم. عنوان تنبیه ثالث هست تفصیل، تفصیل در جریان براءت در شبهات موضوعیه تحریمیه تفصیل در جریان براءت در شبهات موضوعیه تحریمیه توضیح و ظاهره. توضیح این عنوان این است که قبلا گفتیم شبهات به دو بخش تقسیم می شود، یا شبهات تحریمیه است یا شبهات چی؟ وجودیه. و این شبهات تحریمی و وجودی باز هر کدام به دو بخش تقسیم می شود، یا شبه موضوعیه است یا شبه حکمیه. حالا این بحثی که در تنبیه سوم داریم یکی از این اقسام، یعنی شبهه تحریمیه موضوعیه، صاحب کفایه میخواد در اینجا قائل به تفصیل بشه. خلافاً لشیخ الانصاری، شیخ در شبهات تحریمی موضوع مطلقا قائل به جریان براءت، میگه در شبهات موضوعی تحریمی مطلقا براءت جاری میشه، ولی صاحب کفایه میخواد قائل به تفصیل بشه. چه تفصیلی؟ تفصیل میدهیم بین حرمت انحلالی و حرمت به نحو صرف الوجود. حالا توضیحش را خواهیم گفت. صاحب کفایه میخواد قائل به تفصیل بشه. در باب حرمت ما دو قسم حرمت داریم، حرمت انحلالی و حرمت به نحو چی؟ صرف الوجود. حرمت انحلالی یا حرمت به نحو صرف الوجود، صاحب کفایه بین اینها میخواد قائل به تفصیل بشه، که انشاءالله آرام آرام وارد این بحث خواهیم شد. پس انشاءالله عنوان بحث معلوم شد، ما میخواهیم در باب شبهات موضوعیه تحریمیه قائل به چی بشویم؟ تفصیل بشن. شیخ میفرماید مطلقا در شبهات موضوع تحریمی مطلقا شما چی جاری کن؟ اصالتان بنا اجاری. ولیکن صاحب کفایه میخواهد در مانه نفی چی را بیان کند؟ بله قائل به تفصیل بشن. خب برای اینکه سیر مسئله از اول خوب روشن بشه، صاحب کفایه مسئله را یه جوری تحت کردن، اگر آدم سابقه مسئله را نداند خوب اطراف مسئله برای او روشن نمی شود. ولی محشین مسئله را از اولش مطرح کرده که چگونه این تنبیه در اینجا وجود آمده. اصل این تنبیه در واقع جواب یک توهم است. یه شخصی اینطور توهم کرده، خوب دقت کنید، شخصی توهم کرده گفته آقا در شبهات موضوعیه تحریمیه، اینا خارج از کتاب دارم براتون میگم ها، برای اینکه مطالب کمک بشه، مطالب کاملا انشاءالله روشن بشه، بدانید این مسئله از کجا شروع شده که به اینجا رسیده است. توهم این است که بعضی ها توهم کردن گفتن آقا در باب شبهات موضوعی اصلا براءت جاری نمیشه، در باب شبهات موضوعی اصلا براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون براءت به معنای قبح عقاب بلا بیان است، یعنی شارع قبل از آنی که بیان کند کسی را اقام نمی کند. معنای براءت اینه، براءتی که ما می گوییم یعنی قبح، بگی قبح اقام بلا بیان. گفته از خود در شبهات موضوعیه مولا که بیان خودش را کرده، چون وظیفه مولا بیان حکم است. مولا که میگه موضوعات که نباید بیان کنه، مولا حکم را بیان کرده. پس وقتی که مولا بیان کرده که قاعده قبح اقام بلا بیان برای چه جاری بشه؟ قاعده قبح اقام بلا بیان مال شبهات حکمیه است، اونجایی که مولا حکم را نگفته. چون حکم را نگفته عدم بیان صدق میکنه. اما در شبهات موضوعی اونجا ایست که بگید با من مولا حکمش را چیه؟ گفته دیگه، بیان کرده. موضوع مشتبه دیگه به مولا ربطی نداره، مشکل خود مکلفه که باید مشکلش را حل کنه. مثلا مفاق مثال، ظرفی جلوی من هست، من نمیدانم آیا این ظرف نجس هست یا پاکه. خب ما میگیم الان چی در اینجا چی جاری میشه؟ قاعده قبح اقامه، قبح اقامه بلا بیان جاری میشه، درست؟ ما اینو میگیم دیگه. اون مستشکل اینجا اینطور توهم کرده، گفته شما که در این کاسه قبح اقامه بلا بیان جاری میکنی، صحیح نیست، چون مولا بیانش را گفته. گفته مثلا فرد بفرمایید که ظرفی که در اون نجس واقع بشود نجس میشه. خب مولا که بیان نکرده، حالا شما نمیدانی این ظرف نجس درش واقع شده یا واقع، این دیگه به مولا ربطی نداره، قبح اقامه بلا بیان اینجا جاری نمیشه. پس بنابراین در شبهات موضوعیه بفرمایید براءت جاری نمیشه. این اصل اشکالی است که توهم شده. شیخ اعظم رضوان الله علیه در رسائل جواب از این اشکال داده، خوب دقت کنید، شیخ جواب داده بعد صاحب کفایه بر جوابشه تعلیقه ای زده که این تنبیه سوم اینجا شکل گرفته. شیخ در جواب این شبهه چه فرموده است؟ فرموده است به این شخص فرموده است، فرموده است این که شما گفتید مولا بیان را گفته و تمام شده صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ خوب دقت کنید. فرموده است به خاطر اینکه مولا وقتی که حکم را، حرف شیخ است، مولا وقتی که حکم را روی یک موضوع میبرد، اون موضوع به تعداد افرادش منحل میشه. خوب دقت کنید، جای دقیقی است. شیخ فرموده است احکام ما انحلالی هستند، یعنی مولا وقتی که حکم را میبرد روی موضوع، اون موضوع به تعداد افرادش چی میشه؟ منحل میشه، یعنی اون حکم به تعداد افراد پخش میشه. پس بنابراین هر موضوعی برای خودش یه حکمی داره. هر موضوعی، چون وقتی که حکم منحل بشه، هر موضوعی برای خودش یه بفرمایی یه حکمی پیدا میکنه. بیان کلی فایده ای نداره. در هر موضوعی ما احتیاج به بیان داریم. متوجه شدید که شیخ چه میفرماید؟ شیخ اعظم حرفشون اینه، میفرماید احکام شریعت مقدسه احکام چیه؟ انحلالی. مثلا شارع وقتی میگه اجتنب عن النجس، این نجس الان میشود موضوع، این نجس میشود موضوع، حکم این موضوع چیه؟ وجوب. این حکم ما که وجوب الاجتناب است، به تعداد افراد نجس منحل میشود. یعنی شارع به تعداد نجس های در عالم چی دارد؟ بفرمایید چی دارد؟ وجوب اجتناب دارد دیگه، چون احکام ما انحلالی هستند. وقتی که احکام ما انحلالی شدن، این موضوع درسته که یک عنوان نجس است، ولی این عنوان نجس مصادیقی دارد، میلیون ها مصداق دارد، همین عنوان نجس میلیون ها مصداق دارد. پس شارع در واقع بفرمایید یک حکم دارد یا میلیون ها حکم دارد؟ میلیون ها حکم دارد. خب وقتی که حکم تعداد موضوعات منحل شد، خب این موضوع مشتبه، من حکمش برای من روشن هست یا روشنی؟ روشنی. پس در اینجا بیان برای من تمام نشده. پس قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری میشه. چرا؟ سرش چیه؟ سرش این است که احکام را چی میدانی؟ بگید با من احکام را چی میدانی؟ انحلالی. وقتی که احکام انحلالی شد، اونایی که برای من معلوم است، اونجا دیگه بیان مولا تمام است. اما این موضوعی که الان برای من معلوم، خب حکم برای من روشن نیست دیگه. پس قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری میشه. چرا تکرار میکنم ها، چرا در اینجا قاعده قبح اقامه بلا بیان نسبت به موضوع جاری میشه؟ چون احکام ما چی هستن؟ این که مولا یه حکمی را بیان کند، این برای اتمام حجت کافی نیست. اون حکم به تعداد موضوعات منحل میشود. هر موضوعی برای خودش بیان میخواهد، این موضوع بیان میخواهد، این موضوع بیان میخواهد، این موضوع بیان میخواهد. پس بنابراین در این موضوع مشتبه بفرمایید طبق نظریه حکم انحلالی من بیان دارم یا ندارم؟ در این موضوع مشتبه دارم یا ندارم؟ از قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری میشه. بله مولای بیان کلی کرده قبوله، ولی او بر اساس اینکه حکم انحلالی است به درد موضوعات جزئی نمیخورد. اون بیان فایده ای نداره ما رو موضوعات جزئی، چون ما احکام را چی میدانیم؟ احکام را چی میدانیم؟ انحلالی. وقتی که شارع میفرماید لا تشرب الخمر، به تعداد خمرها ما باید لا تشرب داشته باشیم، چون احکام شریعت احکام چیه؟ بگید احکام چیه؟ انحلالی. وقتی که حکم انحلالی شد، به تعداد موضوعات ما باید چی داشته باشیم؟ حکم داشته باشیم. خب این کاسه ای که خمریت او مشتبه است، من نمیدانم این حکم دارد یا حکم؟ خب پس قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری میشود دیگه. اون بیان کلی مولا فایده ای ندارد، باید اون بیان به تعداد افراد چی بشود؟ منحل بشود. مفروض این است که این فرد مشکوکه، یعنی من حکم انحلالی این فرد را میدانم یا نمیدانم؟ نمیدانم. پس بنابراین اینجا عدم بیان صرف میکنه و قاعده قبح اقامه بلا بیان چی میشود؟ جاری میشه. این حرف شیخه. خب حالا آماده میشویم برای فرمایش صاحبی. صاحب و اینکه با اینجا یه بحث خودمون اینجا من، یعنی تنبیه کلام از اینجا شروع میشه. اینا سیر بحث بود که اینجا روشن بشه که صاحب کفایه چه میخواهد بگوید. صاحب کفایه اهل نامقام و شریف و استادشون اشکال دارد. اشکالش این است، خلاصه را بگویم تا توضیح بدن. میفرماید تمام احکام شریعت انحلالی نیست، بعضی از احکام شریعت انحلالی. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید احکام شریعت دو قسمه، گاهی از اوقات انحلالی هست، گاهی از اوقات به نحو صرف الوجود است. اینجا دیگه منحل نمیشود، حکم دو جور میشود. یک وقت حکم منحل میشود به تعداد افراد ما حکم داریم، اما یک وقت حکم صرف الوجود است، یعنی روی خود طبیعت رفته و افراد دیگه کاری ندارن. عنایت به برمایی جای دقیقی است، این بس انشاءالله روشن بشود. یه مثال عرفی براتون میزنید، ببینید روی این مثال. مثلا فرض کنید مولا میگوید اکرم اکرم العالم، حالا مثال عرفیش، وقتی که مولا میگوید اکرم العالم، این اکرم العالم دو جور قابل فرض است. یه وقت مولا حکمش را آورده رو تک تک افراد علما به گونه این که هر فرد عالم یه امتصال داره، این عالم را اکرام کردی یه امتصال، اون عالم را امتصال، یعنی به تعداد علما شما چی داری؟ تکلیف داری. به تعداد علما چی داری؟ امتصال داری. به تعداد علما چی داری؟ ثواب داری. این عالم یه حکم داره، اکرم العلماء، توجه برمودید. وقتی که مولا میگه اکرم العالم، اگر حکم را انحلالی بدانیم، ما به تعداد مصادیق عالم چی داریم؟ تکلیف داریم و حکم داریم. به تعداد مصادیق عالم امتصال داریم. اگه 100 تا مصداق 100 تا حکم داریم. اگر بفرمایید اگر بعد بفرمایید 100 تا عالم داریم، 100 تا ثواب داریم، یعنی کسی هر 100 عالم را اکرام کرد خدا به او 100 تا ثواب میده. اینو الان بهش میگیم حکم چی؟ چی میگیم اسمش رو حکم؟ انحلال. اما یه وقت مولا چه میگوید اکرم العالم، منظور مولا از اکرم العالم صرف الوجود عالم است. یعنی چه؟ یعنی این طبیعت عالم باید اکرام بشه. شما دقت کنید در اونجایی که حکم روی صرف الوجود باشد، ما یه حکم بیشتر نداریم و یک امتصال هم بیشتر نداریم. یعنی اگر حکم رفته روی صرف الوجود عالم، مولا میگه صرف الوجود عالم را اکرام کن، اولین عالم را که شما اکرام کردی دیگه تکلیف ثابت است، چون صرف الوجود با فرد اول حاصل میشه. پس بنابراین تکالیف چند جور میشه؟ دو جور میشه. تکالیف انحلالی، تکالیف چی؟ صرف الوجودی. صرف الوجود یه تکلیف حساب میشه، ولی تکالیف انحلالی به تعداد مصادیق ما تکلیف داریم و به تعداد مصادیق بود. حالا این مثالی که زدیم مال وجود بود، حالا برعکسش کنید بیاد تو حرمت. مولا میگه که چی؟ لا تکرم العالم. این لا حرمت ما، چون بحث ما روی شبهه تحریمی است. در باب حرمت هم همین دوتا فرض میشه. یه وقت مولا میگوید که چی؟ لا تکرم العالم به نحو الهلالی، یعنی هر عالمی جداگانه برای خودش لا تکرم داره. حالا بذارید مثال عوض رو عالم نبرید که لا تکرم، مثلا فرض میگه لا تکرم الفاسد، یه حالا عالم حالا فاسد بذارید که مثالش یه مقدار منطبق با واقع باشه، مثل زمان حاضر نباشه که با علما و روحانیت بعضی ها مخالفن توجه برمون. نه، لا تکرم الفاسد، مولا میگه لا تکرم الفاسد. این لا تکرم الفاسد یه وقت به نحو چی میشه؟ انحلال. یعنی که تک تک فاسد ها شما حکم دارید، هر فاسقی برای خودش حکم دارد. اما یه وقت دقت کنید، اما یک وقت لا تکرم الفاسد به نحو چی میشود؟ صرف الوجود میشه. اگر به نحو صرف الوجود، یعنی چی؟ صرف الوجود فاسد نباید اکرام بشه، یعنی شما حق نداری هیچ فاسقی را اکرام. اولین فاسق را که اکرام کردی تکلیف مولا را به زمین زد. نه اینکه به تعداد اکرام ها شما مخالفت کردی ها، نه، یه مخالفت که بکنید دیگه تکلیف نابود میشه. فرق صرف الوجود با انحلالی این میشه، در انحلالی به تعداد مصادی ما حکم داریم، اما در صرف الوجود چند تا حکم داریم؟ چند تا موضوع داریم؟ یک حکم و یک موضوع. یعنی این حرمت رفته رو صرف الوجود فاسد، پس بنابراین حکم رفته رو طبیعت، ما اصلا به افراد کاری نداریم. در باب تعلق حکم به صرف الوجود ما دیگه به افراد کاری، ما دیگه بفرمایید به مصادی کاری نداریم. چند تا حکم داریم؟ یک حکم. و برای اینکه اون یک حکم امتثال بشه، ما تمام افراد فاسق را باید ترک کنیم، تمام افراد فاسق باید ترک بشه تا این طبیعت صرف الوجود صرف کنه. خب حالا که این بدتر روشن شد، بیم درمانم. صاحب کفایه به شیخ میفرماید شما گفتید اصالت البراءه در شبهات موضوعی چی میشود؟ جاری می شود. چرا جاری می شود؟ چون ما به تک تک موضوعات چی داریم؟ به تک تک موضوعات چی داریم؟ حکم داریم. اونجایی که برای من مشتبهه، حکم او برای من مشخص نیست. پس عدم البیان صرف می کنه. صاحب کفان و یا شیخنا، این استدلال شما در احکام نداری خوبه، ولی اگر حرمت به نحوه چی باشد؟ صرف و جوجود باشد. اونجا بیان از طرف مولا تمامه. چرا تمامه؟ چون مولا یه حکم بیشتر نداشت، اونم که بیان کرد. شما باید تمام مصادیق رو ترک کنید تا اون حکم مولا رو ابراز تکرار میکنن. اگر حرمت به نحوه صرف الوجود باشه، جواب شیخ اشکال را در نمی کنه. چرا؟ چون شیخ در پاسخ اشکال میگفت ما به تعداد موضوعات چی داریم؟ صاحب کفایی یعنی حرف شما در اونجایی صحیح است که حرمت به نحوه صرف الوجود نباشه. اگر حرمت به نحوه صرف الوجود باشه، ما به تعداد موضوعات حکم نداریم، یه حکم داریم. اون حکم هم رفته روی چی؟ طبیعت. طبیعت به نحوه چی؟ صرف طبیعت به نحوه صرف. برای اینکه اون طبیعت به نحوه صرف الوجود امتثال بشه، من باید همه افراد را ترک کنم تا اون صرف الوجود صرف کنم. چون اگر یه فرد را امتثال کردم، صرف الوجود از بین میرم. پس بناهن علا هازا، حرف صاحب کفایه به استاد بزرگوارش مرحوم شیخ انصاری این است که میفرماید این پاسخی که شما دادید برای دفع اون اشکال فقط در مواردی که حکم ما و حرمت ما چی باشد؟ انحلالی باشه خوبه. اگر حرمت به نحوه صرف الوجود باشه، مولا بیان کرده دیگه تمام شده. این مصادیق دیگه بیان جداگانه احتیاط. چرا؟ چون اصلا حکم اونها تعلق نگرفته. حکم به طبیعت تعلق گرفته، اونم طبیعت به نحوه صرف ال. خب مولا هم که بیان کرده، به موضوعات هم که منحل نمیشه. تو فرض این است که صرف الوجوده. وقتی صرف الوجوده دیگه به موضوعات منحل نمیشه. پس بنابراین مولا وظیفه‌اش بیان بوده، بیانش را انجام داده. اینجا هست که مکلف باید احراز کند که صرف الوجود را ترک کرده. کی احراز میکند که صرف الوجود را ترک کرده؟ اون موقعی که تمام افراد مشتبه را هم ترک. چون مولا بیانش را گفته، بیان دیگه از طرف مولا تمامه. دیگه هر موضوعی جداگانه بیان نمیخواهد. چون مفروضان است که حکم ما حکم انحلالی صرف الوجود است. بفرمایید صرف الوجود چند تا حکم داریم؟ خب یه حکم را مولا گفته یا نگفته؟ دیگه بقیهش وظیفه عبد است. چون حکم هم روی صرف الوجود رفته، مشکل صرف الوجود این است که به اولین فرد نقض میشود. یعنی به مجرد اینکه من اولین فرد را اتیان کردم، دیگه تکلیف مولا شکسته میشود. خب من باید احراز کنم که اون صرف الوجود شکسته نشده. کی احراز میکنم؟ اون موقعی که تمام افراد مشتبه را ترک کرده باشن. پس بنا ان علاوه حاصل این بحثی میشود که کبرای کلی نتیجه همین یه جمله است که برای شما میگیم. صاحب کفا نظرش این است که هرگاه حرمت به نحو صرف الوجود باشد، اصالت البراءه در شبهات موضوعی جاری نمی شود، بلکه اصالت و اشتغال جاری می شود. اگر حرمت به نحو صرف الوجود باشه، در شبهات موضوعی چی جاری می شود؟ بفرمایید چی جاری می شود؟ اصالت و اشتغال. اصالت البراءه جاری الا یه الایی فقط بیان می‌کنم. این الا رو بگیم که دیگه وارد الا صاحب کفایی می‌خواد. الا اونجایی که مکلف قبل از آنی که این عمل را اتیان بکند، صرف الوجود را ترک کرده است. قبل از اینکه با این فرد مشتبه مواجه بشه، صرف الوجود را ترک کرده. حالا وقتی که این فرد مشتبه را می‌خواد بیاره، نمی‌داند آیا صرف الوجود باز ترک می‌شود یا ترک استصحاب ترک می‌کند، مگر در اونجایی که چی جاری بشود؟ استصحاب ترک جاری بشود. پس دقت کنید، در شبهات موضوعی اگر به نحو صرف الوجود باشد، براءت جاری نمیشه، بلکه اشتغال جاری میشود. مگر قبل از این فرد مشتبه مکلف ترک کرده باشد صرف الوجود را، حالا نمیداند با اتیان این فرد مشتبه با صرف الوجود ترک شده یا ترک نشده، وقت چی کار میکنه؟ استصحاب، یعنی اون فرد مشتبه را انجام میدن، استصحاب میکنن و میگه با این فرد مشتبه ترک از بین نمی رود، استصحاب جاری می شود. پس بنا ان علی هذا صاحب کفایه اهل الله مقامه الشریف، البته این تفسیر تفسیری است که صاحب کفایه بیان کردند و هیچ کس این تفسیر را قبل از صاحب کفایه نگفته بوده است. بذارید بعد از ایشان هم بگم، و بعد از ایشان جز دو نفر این تفسیر صاحب کفایه را دیگه احدی از معاصرین و متأخرین قبول نکرده است. دو نفر فقط این تفسیر صاحب کفایه را قبول کردند بعد از آن، توجه بعد از اینکه این تفسیر، ولی اون اینکه مشهور بین اصولیین است، این که در شبهات اصولی، در شبهات موضوعی مطلقات چی جاری می شود؟ چه به نحو انحلالی باشد، چه به نحو صرفن، ولی این نکته ای که صاحب کفایه همدن قابل تأمل است که عزیزان باید تأمل کنند. دو سه خطی بخوانی که خیلی بحثمون کم نشه. بله؟ چقدر خوندیم الان؟ بله یه خط خوندیم، من خوندیم که چند خط خوندیم؟ بله دو سه خط خوندیم. از ثالث، پس یه دو سه خط دیگر هم بخوانیم. از ثالث، انه لا یخفا، مخفی نباشد، ان النهی عن شیء، دقت کنید صرف الوجود را میخواد بگه صاحب کفایه، ان النهی عن شیء اذا کان به معنا طلب ترکه، یعنی ترک اون شیء، فی زمان او مکان، طلب ترک چگونه باشد؟ عبارت رو میخونم بعد شما بگید، انحلالی یا صرف الوجوده، طلب ترک به حیثی که لا وجد فی ذات زمان او المکان ولا دفعتن لمم تصل اصلا، اگر یک بار هم اتیان بشه اصلا انتصال نکرده، این چی میشه؟ انحلالی یا صرف الوجود؟ آفرین، این میشود صرف الوجود. اگر نه اینطوری باشه، اذا کانه، این جزای اذا میشه، کانه لازم و علی المکلف، اونی که بر مکلف لازم است، احراز انهو ترکهو، احراز انهو یعنی مکلف، ترکهو یعنی ترک کرده از اون شی را، بالمره، باید این ترک را چکار کنه؟ باید این ترک را چکار کنه؟ احراز کنه که تمام افراد مشتبه را ولو احرازش به واسطه چی باشه؟ استصحاب باشه، ولو بالاصل، این ولو یعنی ولو اینکه احرازش بالاصل باشه، یعنی با استصحاب باشه، یعنی قبلا صرف الوجود را ترک کرده بوده، الان نمیتونه این فرد مشتبه رو بیاره، اون ترک صدق میکند یا صدق؟ با استصحاب میگه نه، بازم ترچیه صدق میکند، ولو بالاصل. حالا بعدا توضیح میدم که منظور از این اصل همون استصحاب ترکه. فلا یجوز الاتیان به شیء، جایز نیست اتیان به شیء، یعنی اون فرد مشکوکی که یشک و معهو شک می شود یا یشک و تزمیر مکلف بخوره، لا یجوز الاتیان به شیء که یشک و اون مکلف معهو، یعنی با اون اتیان شک می کند، فی ترکهی یعنی در ترکه اون شیء، الا مگر اذا کان مسبوقا بهی، یعنی اذا کان اون مکلف مسبوقا بهی یعنی به اون ترک، لیستسه و تا استصحاب کند ترک را، معل اتیان بهی با اتیان به اون فرد مشتبه. نه اگر تکلیف انحلالی باشد، از اینجا وارد انحلالی میشید، نه هم لاوکان یعنی نه به معنا طلب ترک کل فرد منه علاخرته، طلب ترک جدا جدا باشه، اگر این طور بود براعت جاری میشه، لما وجب الا ترک ما علم انه فرد، واجب نیست مگر ترک اونی که میدانیم فرد، یعنی اون مشتبه دیگه ترکش واجب، در مشتبه چی جاری میکنی؟ اصالت کن، اما در صرف الوجود در مشتبه چی جاری میکنی؟ اصالت الاشتغال. و حیث لم یعلم تعلق نه، و چون که دانسته نشده است تعلق نه یعنی نفی انحلالی، الا به ما علم انه مصداقه، مگر به اونی که میدانیم که انه یعنی اون ما مصداقه یعنی مصداق نهی است، فاصالت البراءه فی المصادیق مشتبهته بله محکمه، پس اگر حکم ما انحلالی بشود اصالت البراءه در شبهات موضوعی جاری، اگر حکم ما صرف اصالت البراءه جاری، الا در اون جایی که چی داشته باشی؟ الا در اون جایی که چی داشته باشی؟ استصحاب ترک داشته باشی، یعنی قبل از این فرد مشتبه ترک کرده بودی، حالا نمیدونیم با این فرد مشتبه ترک از بین میرود یا از بین استصحاب میکنیم، ترک را میگیم اتیان به این فرد مشتبه اشکالی ندارد. والحمدلله رب العالمین.
لا تشرب الخمر انه لا.
این روایتی که دو پله شو که از شیخ انصاری مرحوم ساکفایی قبول کردن درسته؟ از تضاهم بین روایت منبلا بوجود میان دیگه، یه دشون تغییر داره یه دشون
نازاتی نداره
دیگه. خب الان ایشون طبق اونه که مطلقه استحباب و اینه که تغییر داره که حکم عقل دیگه.
خب میگیم این روایاتی که میگه توده بر حسن انقیاد دلالت میکنه، اما اون روایات بر استحباب
دلالت میکنه. خب پس اینا حکم عقل اینا با
نه، میگه اینطوری هم میتونی بیاری اونطوری هم میتونی بیاری، منافاتی نداره بینشون.
پس در نتیجه شما با اینا میتونیم امر رو درست کنیم، امر و مشکال رو که گفته بودیم
با کدوم
با همین اخبار من بلاخت تغییر داره میشه امر اون ارزمندوی قصد و قربت رو درست کرد.
این اشکال داره دیگه، گفتیم اگه میخوایم شما امر به احتیاط درست کنیم دور میشه دیگه، نگفتیم دور میشه دور میشه دیگه.